بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 121، دوشنبه 28 آبان 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان در مقام 12 که صحبت مضامین موجود در قرآن کریم و دستبندی مضامین بود که گاهی بعضی ها به عنوان مقاصد قرآن ازش یاد کردن، بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم و نظر علامه طباطبایی رو در این زمینه گفتیم، هرچند این مقدمه المیزان بناش این نبود که بگه مقاصد قرآن چه چیزهایی است، ولی از فضای کار میشه فهمید و بعد بعضی از بحثایی که ازش بردیم خواست بگه کلن قرآن مضامین قرآن چگونه است، دسته‌بندی کرده بود به اسم عقاید و اخلاق و احکام و تقسیم بندی هایی که برای عقاید کرد و اینها، تبقیه می شد فهمید که ایشون چرا این گونه قلم زده، توضیح دادیم. بعد از اینکه بیان ایشون رو تمام کردیم، نوبت به بحث نظر مختار رسید. گفتیم خوب ابتداعا برخی از بیان هایی که بزرگان دارن در باب مقاصد قرآن و دستبندی حقایق قرآنی به او توجه کنه. بعضی ها دستبندی حقایق قرآنی است، بعضی ها اصلا عنوان میدن مقاصد، اصلا مقصودهای اصلی قرآن، که حالا من یه متن خوندم از صدرا که برگرفته بود از غزالی و پرداده شده بود توسط صدرا و بیشتر بهش پرداخت بود اشاره کردیم. در واقع یه دستبندی بود که 6 دسته بود، 3 دسته اصلی و 3 به عنوان روادف و متممات اون رو گفتیم و تونستیم یه نتیجه گیری فی الجمله بکنیم که میشه کل این بحث ها رو به معرفت رب و سلوک برگردان با یه لحاظ ویژه که حالا توضیح دادیم بازی و علاقه. الان امروز میخوام یه مطلبی رو از حضرت امام بخونم در همین زمینه، تقریبا شبیه کار صدراست، این نکته های افسوده داره و یه طرحهای افسوده که من دارم حالا بهش میپردازم، اینو میخونیم با هم، سعی میکنم به سرعت بخونیم این رو. از امام هم به همین شکل تقریبا اون 6 به شکلی کرده 7 شد، ولی 6 و 7 جناب از امام به همون شبیه همون 6 تا حالا میگم میرسید و میبینیم چی شد. ایشون گفته مقاصدی که در قرآن هست، ولی یک نکته توش هست که اساسا این کتاب خدا برای هدایت اصطلاح انسان و راهنمایی انسان اومده و مربی نفوس انسانی است و نظر داره به آیات تو این زمینه و شفای امراض انسانی است و بحث در واقع سیر الالله رو میخواد بگه و همراه با معرفت. اساسا مقاصد قرآن رو از یک جد میشه هم که توی معرفت و مسئله سیر الالله اینجوری، یعنی حقایق و معارف و سلوک، ولی باز توضیحاتی داده، هر یک از این توضیحات رو بخونیم خوبه. من به سرعت با هم میخونیم این رو بعد نتیجه بگیرم. در آداب الصلات صفحه 184 فصل دوم در بیان مقاصد و مطالب و مشتملات کتاب شریف الهی به طریق اجمال و اشاره. بدان که این کتاب شریف چنانچه خود بدان تصریح فرموده کتاب هدایت، و حرفی نیست، این رو با تمرکز کرد که اساسا خودن للناس، خودن للمؤمنین، خودن این هدایت جدیه تو متن دینی، اصلا آمده انزال این کتاب لا ریب فیه، خودن للمتقین، گاهی گفته شده چی؟ خودن للناس و بینات من الهدى والفرقان، اینجوری هدایت. بدان که این کتاب شریف چنانچه خود بدان تصریح فرموده کتاب هدایت و راهنمای سلوک انسانیت. و کتاب هدایت یعنی انسان چجوری باید طریق کنه که به مقصد برسه، و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه، ناظر است به اون کریمه قرآنی که و شفا لما فی الصدور، دقت میکنید قرآن، یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و شفا لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین، اینجوری تعبیر کرد، و نور، نور بخش سیر الالله هست. خب سیر الالله میخوای بکنی، این کتاب میتونه به جمله و این سیر الالله رو از دمون خیلی غلیظ کرده، فضا رو سلوکی میبنده کلن. به جمله خدای تبارک و تعالی به واسطه سعه رحمت بر بندگان این کتاب شریف رو از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده تا به این عالم ظلمانی و سجد طبیعت رسیده و به کسوه الفاظ و صورت حروف در آمده برای استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی و رساندن آنها از حضیض نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمال و قوت انسانیت و از مجاورت شیطان به مرافقت ملکوتیم، بلکه به وصول و به مقام قرب و وصول مرتبه لقاء الله که اعظم مقاصد و مطالب اهل الله است. و از این جهت این کتاب، کتاب دعوت به حق و سعادت است. اساسا قرار حق و حق رو بگه به سعادت و بیان کیفیت وصول به دین مقام است و مندرجات آن اجمالا آن چیزی است که در این سیر و سلوک الهی مدخلیت دارد و یا اعانت میکند سالک و مسافر الالله. میبینید فضاش چجور هسته؟ کلن قراره که سالک الالله رو، مسافر الالله رو کمک میکنه، مدد بده. اون سیری که عرض کردیم کلن همه بحث هم بحث رو داریم میریم و باید فکری به حالش بشه. به طور کلی حالا مخواد اون مقاصد رو بگه، حدود هفتا گفته. یکی از مقاصد مهم آن دعوت به معرفت الله و بیان معارف الهی است. یک، از شؤون ذاتی و اسمایی و صفاتی و افعالیه و از همه بیشتر در این مقصود توحید ذات و اسما و افعال است که بعضی از آن به صراحت و بعضی به اشارت اشارت مستقصا مذکور است. و باید دانست که در این کتاب جامعه، در این کتاب جامعه الهی به طور این معارف از معرفت الذات تا معرفت الافعال مذکور است که هر طبقه به قدر استعداد خود از آن ادراک میکنند، چنانچه آیات شریفه توحید و خصوصا توحید افعال را علماء ظاهر محدثین و فقها و رضوان الله و فقها رضوان الله علیهم طوری بیان تفسیر میکنند و به کلی مخالف مباین است با آنچه اهل معرفت و علمای باطن تفسیر میکنند. بعد ایشون توضیح میده که نوعاً این تفسیرها همه قوت و قضای هر فرد قرآن جوری گفته که هر کس قوت و قضای خودش رو داشته باشه، یعنی میخواد بگه از ظاهر و باطن همه رو میگه و نویسنده هر دو را در محل خود درست میداند، یعنی چه اون توحید افعالی که فقها میفهمند چه توحید افعالی که قانون عرفا میفهمند هر درست، زیرا که قرآن شفای دردهای درونی است و هر مریض را به طوری علاج میکند. درسته؟ خب بعد اینجا یه کار کرده از امام در توحید ذات آیاتی را آورده، صدرام آورده بود ما نخوندیم، بخشش رو گذاشتیم. در توحید ذات چنانچه کریمه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و کریمه الله نور السماوات و الارض و کریمه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و کریمه هو معکم و کریمه عین متولف سما و چلا اله غیر ذلک در توحید ذات، یعنی بحث توحید ذات شده در قرآن. دقت کنید چه عرض میکنم، با این بیان از امام توحید ذات گفته میشه. بعضی از بیان ها میخواد یه جور بگه توحید ذات اصلا مطرح نکردن، غنی از بیان گاهی نه اصلا نمیشه بیان کرد، حالا هرچی هست توضیح اینجوری میدم. ولی ایشون میگه بیان کرده قرآن، توحید ذات رو بیان کرده. توحید ذاتی دیگه یادتون هست، چون گفت توحید افعالی اسمایی و افعالی و خیلی هست، اما توحید ذاتی دیگه غنی یا نن البیان اینجوری گفتم. الی غیر ذلک در توحید ذات یادتون باشه، این توحید ذاتی رو بعدا باید بیشتر به چشم بیاره. با آیات کریمه آخر سوره 8 و غیر آنها در توحید صفات و کریمه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما و کریمه الحمدلله رب العالمین و کریمه یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض در توحید افعال که بعضی به وجه دقیق و بعضی به وجه ادق عرفانی دلالت دارد. برای هر یک از طبقات علما ظاهر و باطن طوری شفای امراض است. در این حال که بعضی آیات که شریفه مثل آیات اول حدیث سوره مبارکه توحید به حسب حدیث شریف کافی برای متعمقان از آخر الزمان وارد شده است، اهل ظاهر را نیز از آن بهره کافی است. این از معجزات این کتاب شریف از جامعیت آن است که اهل ظاهر هم استفاده میکنن، ولی اصلش مال ویژه افراد ویژه است. خود از دیما میخواد بگه سطوح فهم میتونه تو اینجا را پیدا کنه و برای هر کدوم شفا باشه در حد خودش. خب این یک شد به اصطلاح معرفت الله و بیان معارف که توحید افعالی و ذاتی و صفاتی است. و دیگر دو و دیگر از مقاصد مطالبان دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از ارجاس طبیعت و تحصیل سعادت و بالجمله کیفیت سیر و سلوک الله است. و این مطلب شریف به دو شعبه مهمه منقسم است. خب جناب حضرت امام، شما که میگید کیفیت سیر و سلوک، چه بحثایی است؟ میگه بعد دو بحث، یکی تقوا یکی ایمان. این مطلب شریف به دو شعبه مهمه منقسم است، یکی تقوا به جمعی مراتب آن که مندرج در آن است، تقوا از غیر حق و اعراض مطلق از ماسوا الله تا به اونجا هم بالا میره مندرج است، یعنی تقوا یک امر تشکیکی هست که نهایتش میشه غیر تقوا از غیر حق و اعراض مطلق از ماسوا الله. دیگر ایمان به تمام مراتب و شؤون، ایمان به تمام مراتب باشه، ایمان اول تقوا که ایمان، این هر دو فضای سلوکی، یعنی بحث ایمان رو تو فضای سلوکی، ایمان به تمام مراتبشون که در آن مندرج است اقبال حق و رجوع به انابه، رجوع به انابه و آن ذات مقدس. و این از مقاصد مهمه این کتاب شریف است که اکثر مطالب آن بلا واسطه یا معل واسطه به این مقصد رجوع کند. تعبیر ببینید چی کار کرده، یعنی در واقع خود سلوک اونقدر مهمه که اکثر مطالب داره به این برمیگرده و سلوک رو هم با فضای تقوا و ایمان، دو شعبه تقوا و ایمان، یکی بر فضای عمل یکی فضای معرفت برای انسان شد این دو. پس و تعبیرم چی میکنه؟ اکثر مطالب قرآن بلا واسطه یا معل واسطه، یعنی حتی بحث شیطان رو میکنه در واقع چی؟ مربوط به انسان. بحث ملک رو میکنه مربوط به انسان، بحث معاد میکنه باز مربوط به انسان، یعنی به سلوک مرتبط. این همون چیزی بود که ما گفتیم همه اونا رو میتونیم برگردیم به سلوک مرتبط. سه و دیگر از مطالب این صحیفه الهیه قصص انبیا و اولیا و حکماست. این همون چیزی بود که اونجا ما تو بحثای غزالی و جناب صدرا چی داشتیم عنوان داده بود که قصص نیکان و پاکان و انبیا و اینا. و دیگر از مطالب این صحیفه الهیه قصص انبیا و اولیا و حکماست و کیفیت تربیت حق آنها را و تربیت آنها خلق را. چجوری خدا اینا را تربیت میکنه و اینها میان خلق را تربیت که در این قصص فواید بیشمار و تعلیمات بسیار است و در آن قصص به قدری معارف الهیه و تعلیمات و تربیت های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیر میکنه. از امام یه جمله‌ای که من تصمیم دارم یک کتاب بنویسم تمام داستان های قرآن را و رموزی که توش به قرآن رفته را توضیح بدم و حالا ظاهرا نشد دیگه، واقعا هم همینجوریه قصص. بله و در آن قصص به قدری معارف الهی و تعلیمات و تربیت های روحی مذکور و مرموز است که عقل رو متعین. سبحان الله و لحال حمد و المنه. در همین قصه خلق آدم علیه السلام و امر به سجود ملائکه و تعلیمات اسما و قضایای ابلیس و آدم علیه السلام که در کتاب خدای خدا مکرر ذکر شده به قدری تعلیم و تربیت و معارف و معالم است برای کسی که لحال قلب او القسم و آشهید که انسان را حیران میکنه. و اینکه قصص قرآنیه مثل قصه آدم و موسی و ابراهیم و دیگر انبیا علیه السلام مکرر ذکر شده برای همین نکته است که این نکته کتاب قصه و تاریخ نیست بلکه کتاب سیر و سلوک الالله و کتاب توحید و معارف و مباحث و حکم است. اما در واقع نشون میده از دماغ میخواد چی کار کنه، میخواد بگه این قصص بخشش تو فضای معارف میگنجه بخشش تو فضای سلوک، بلکه کتاب سیر و سلوک الالله و کتاب توحید و معارف و مباحث و حکم است. معارف گفته میشه و سلوک مواعظ و حکم هم تو فضای سلوک. و در این امور مطلوب تکرار است که در نفوس قاسیه تأثیری کند. چرا جریان از دادم چند بار تو قرآن اومده، چرا جریان از نفوس چند بار میگن اینجوری و قلوب از آن موعظت گیره. به عبارت دیگه کسی که بخواد تربیت و تعلیم و انذار به تبشیر کند باید مقصد خود را با عبارات مختلف و بیانات متشدد گاهی در ضمن قصه بکند و گاهی در ضمن تاریخ و نقل و نقل تاریخ و نقل و گاهی به صراحت لهجه و گاهی به کنایت و امثال و رموز تزریق کند تا نفوس مختلف و قلوب متشدد هر یک بتوان از آن استفاده کند. و چون این کتاب شریف برای سعادت جمعی طبقات و قاطبه سلسله بشر است و این نوع انسانی در حالات قلوب و عادات و اخلاق و ازمنه و امکنه مختلف هستند، همه را نتوان به یک طور دعوت کرد، ای بسا نفوسی که برای اخذ تعالیم به سرعت لهجه احتیاج داره. حالا میخواد توضیح بده یکی اگه سرعت لهجه است. خب ملبس در این کتاب، من دیگه بقیه رو میگذرم خود ترجمه کن، ملبس در این کتاب شریف غذایا به طور شیرین اتفاق افتاده که تکرار آن انسان رو کسل نمیکنه، بلکه در هر دفعه که اصل مطلب رو تکرار خصوصیات و لواحق در آن مذکور که در دیگران نیست، بلکه در هر دفعه یک نکته مهمه عرفانی یا اخلاقی و مورد نظر قرار داده و قضیه رو در اطراف آن میچرخاند و بیان این مطلب استقصا کامل از اساس قرآنی لازم دارد که در این مختصرات نگنجد. بعد آرزوی این ضعیف اینه که من یک کتابی تو این زمینه بنویسم. بگذاریم. خب باز در مورد همین توضیحاتی میده، به جمله ذکر قصص انبیاء علیه السلام و کیفیت سیر سلوک آنها و چگونگی تربیت آنها از بندگان خدا، حکم و مباحث مجادلات حسن آنها از بزرگترین ابواب معارف و حکم و بالاترین درهای سعادت و تعالیم است که حق تعالی جل مجده به روی بندگان خود مفتوح کرده است. نوع تلقی اینجا خیلی خوب، صرف اینکه تحذیر و تبشیر که گفته شد الان تغییر کرده اینجا. یاد میگم اونجا چی میگفت؟ میگفت برای تحذیر و تبشیر، برای این نیکان تبشیر و اون هم به صورت تحذیر. اون توضیحی که داده بودیم تو بحث جناب صدر از غزالی نقل کرده بود، این الان اضافه شد اینجا، بلکه توش کم هست، معارف هست و به اصطلاح دستورات سلوکی هست، نکته های سلوکی است. در واقع ملحق میشه به چی؟ به همون معارف و سلوک. دیگه میاد چند تا موارد رو نام میبره، مثلا در مورد حضرت موسی خود نشون بده این کتابی که من میخوام بسن از چه سنخیه، یه توضیح میده، یک صفحه خودتون رجوع میکنم و دیگه نمیخوام دیگه از مطالب این صحیفه نورانیه. این شد ستا. پس اول شد توحید و معرفت الله، دوم شد سلوک و تهذیب نفس، سوم شد قصص انبیا با این توضیحی که ایشون داد، چهارم و دیگر از مطالب این صحیفه نورانیه بیان احوال کفار و جاهدین و مخالفان با حق و حقیقت و معاندین و انبیا و اولیاء علیهم السلام و بیان کیفیت عواقب امور آنها و چگونگی بوار و هلاک آنها، چون غزایای فرعون و قارون و نمرود و شداد و اصحاب فیل و دیگر از کفره و فجره که در هر یک از آنها موعظتها و حکم بلکه معارفی است برای اهلش. یعنی بازم چیه؟ فضای سلوک و معارف. و در این قسمت داخل است قضایای ابلیس ملعون، حتی جریان ابلیس ملعون هم تو این داخله، یعنی داخل آورده اینجا. و یعنی چی؟ یعنی در واقع جریان ابلیس برای ما یک حکم و موعظه هایی داره، یعنی یک دستور سلوکی برای ما خواهد بود و برای یک دست معارف. در این قسمت نیز داخل است یا قسمتی مستقل از قضایای غزوات رسول الله، جنگ های رسول الله که اومده، باز مال اینجاست که در آنها نیز مطالب شریفه مذکور است که یکی از آنها کیفیت مجاهدات اصحاب رسول خدا است که برای بیدار کردن مسلمین از خواب غفلت و برانگیختن آنهاست، برای مجاهدات فی سبیل الله، تنفیز کلمه حق و اماته باطل. تلقی رو باز ببینید، یعنی بحث تنفیز کلمه حق و اماته باطل و امثال اینهایی که گفته میشه تو فضای چی میبره؟ یعنی بحث حتی فضاهای اجتماعی هم میبره تو فضای سلوک، یعنی قرار سلوک ما رو تنظیم کنه. یکی دیگه از مطالب شریعت، این شد 4-5 بحث ظاهر شریعت. یکی دیگر از مطالب قرآن شریف بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن الهی است که در این کتاب نورانی کلیات و مهمات آن ذکر شده. ادبیات کلیات و مهمات خیلی تعبیر خوبی است. کلیات و مهمات به اصطلاح شریعت توی قرآن آمده، مفصلات و وسط قرآن حالا نماز رو گفته، ولی اینکه و بعد نماز چیکار باید بکنه چجوری، ولی اینکه حالا بیاد جزئیات نماز تک تک این نمیدونم چند رکعت باشه و نمیدونم کجا قرار بگیره و چجوری بخونید و نمیدونم ذکرش چی باشه، اینا دیگه به این شکل نمیاد، جزئیاتش رو گذاشته که در این کتاب نوره کلیات و مهمات آن ذکر شده و عمده در این قسمت دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است، مثل باب این لفظ اصول مطالب و ضوابط. اگر این رو خوب جدی کسی بگیره میتونه یک چیزی رو بفهمه که معمولا الان تو کار فقهی مقفوله که حالا باید فکری به حالش کرد، چون بعضی موقع میگن قرآن به اصطلاح در حد شعاره، لفظ شعار رو به کار ببرن، این از باب به اصطلاح خلاف ادب بودن نه، یعنی اینکه فقط قرار یه مسئله بگه، قیود توش نیامده لذا زورگیری نمیشه کرد، مطلق و اطلاق و تقریر از این حرفا توش نمیاد و اینجور بحثا، این ادبیات رو از این روح قانونه که باید اینجا مطرح کرد. و عمده در این قسمت دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است، مثل باب صلات و زکات و خمس و حج و صوم و جهاد و نکاح و ارث و قصاص و دیات و تجارت و امثال آن. و چون این قسم که علم ظاهر شریعت است، عام المنفع برای جمعی طبقات از حیث تعمیر دنیا و آخرت مجعول است، یعنی مجعول است، یعنی آخرت تشریع شده مجعول، مجهول است به تمام طبقات مردم از آن به مقدار خود استفاده کنند. از این جدل که آقا دعوت به آن بسیار است و در احادیث و اخبار نیز خصوصیات و تفاصیل آنها به حد وافر است و تصانیف علمای شریعت در این قسمت بیشتر و بالاتر از سایر قسمت هاست. علما بیشتر به این پرداختند در مسائل فقه. خب این هم شد 5 4 6. به یکی دیگر از مطالب قرآن شریف، احوال معاد و براهین بر اثبات آن به کیفیت عذاب و عقاب و جزا و ثواب آن است و تفاصیل جنت و نار و تعذیب و تنعیم. این همون بحث معاد بود که اونجا داشتیم وصول الان. در این قسمت حالات اهل سعادت و درجات آنها از اهل معرفت و مقرن از اهل ریاضت و سالکین و از اهل عبادت و ناسکین و همینطور حالات درجات اهل شقاوت از کفار و محجوبین و منافقین و مجاهدین و اهل معصیت و فاسقین مذکور است. ولی آنچه به حال عموم بیشتر فایده داشته و بیشتر مذکور و واسه راحت لجه است و آنچه برای یک طبقه خاص مفید است به طریق رمز و اشاره مذکور است. این دسته از مسائل ویژه است در بحث ما، مثل و رضوان و من الله اکبر و آیات لقاء الله برای آن دسته و مثل کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. میگه این دسته خیلی مطویه تو بحثای معاد، زیاد به چشم نمیاد ولی هست برای دسته دیگر. حالا در این قسمت، یعنی در قسم تفصیل معاد و رجوع الله، معارفی بیشمار و اسراری بس دشوار مذکور است که اطلاع بر کیفیت آن جز به سلوک عرفانی یا نور عرفانی نتوان پیدا کرد. اجالتا رجوع الله، معاد رجوع الله، این هم گفته شد. 7 کلا اضافه است. تا اینجا 6 تا همون 6 تایی بود که صدرا گفته، ولی بعضی تقریرها یه جوری است که غنی‌تر به خودش. کدوم؟ جز به سلوک برهانی یا نور عرفانی. سلوک برهانی یعنی برهانی. و یکی دیگر از مطالب، حالا 7 که اضافه کرد، از مطالب این صحیفه اله کیفیت احتجاجات و براهی نیست که ذات مقدس حق تعالی یا خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حق و معارف الهی مثل احتجاج بر اثبات حق و توحید و تنزیه و علم و قدرت و دیگر اوصاف که در این قسمت آمده، یا از براهی نیست که از به اصطلاح افراد دیگر نباشه. اجالتا میخواد بگه این صحیفه الهی استدلالات بر خدا داره که این باز ملحق به همان معرفت میشه. این رو صدر جز به همون اول قرار داشت و اینو جدا کرد. مثل شهید الله انه الله، و گاهی براهی نیست که حکما دانشمند طوری از آن استفاده و اهل ظاهر و عامه مردم از آن طوری از آن. مثل کریمه لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا، مثل کریمه ازل ذهب کل الهم به ما خلق، و مثل آیات اول سوره حدید و سوره مبارکه توحید و غیره، و مثل احتجاج بر اثبات معاد و رجوع احوال. این اثبات بر معاد، اثبات بر نمیدونم توحید اینا، و مثل احتجاج بر اثبات معاد و رجوع ارواح و انشاء نشئه اخرى، و احتجاج بر اثبات ملائکه ملکت الله و انبیاء اعظم که در موارد مختلف این کتاب شریف موجود است، اثبات بر اصول عقاید. این حال احتجاجات خود ذات مقدس، این حال احتجاج خود ذات مقدس یعنی خداوند این احتجاج، یا اینکه حق تعالی نقل براهین انبیا و دانشمندان رو فرموده بر اثبات معارف مثل احتجاجات جناب خلیل الرحمن سلام الله علیه و غیره. یعنی میخواد بگه احتجاج رو خدا خودش گفته یا از به اصطلاح برخی از انبیا اینها نقل کرد. اینها مهمات مطالب این کتاب است و الا دیگر مطالب متفرقه نیز موجود است که اسایان وقتی کافی لازم دارند. یعنی دیگر موارد هم هست اینها مطالب بعدی. این روشو مطرح میکنه باز در صفحه 192 و 193. تعبیرش اینه که این که مثلا به صرف بپردازید، نحو بپردازید، به نمیدونم نکات بلاغی بپردازید، یا نمیدونم به تاریخ بپردازید، به نزول قرآن شأنتاً نزول بپردازید، یا بعضی از چیزایی اینا که در تفسیر بکنم، یه تفسیر جدی نیست. تفسیر اصلی اینه که این مقاصد قرآن رو باید تامین کنه، بیانشون. حالا من این رو به سرعت بخونم. اکنون که صفحه 191 بعد، اکنون که فصل سوم، اکنون که مقاصد و مطالب این صحیفه الهی رو دانستی، یک مطلب مهمی رو باید در نظر بگیری که با توجه به آن راه استفاده از کتاب شریف بر تو باز شود و ابواب معارف به حکم بر قلبت مفتوح گردد. و آن است که به کتاب شریف نظر تعلیم داشته و آن کتاب رو تعلیم و افاده بدانی و خود رو موظف به تعلم و استفاده بدانی. مقصود ما از تعلیم و تعلم و افاده استفاده آن نیست که جهات ادبیات و نحو و صرف رو از آن تعلیم بگیری، یا حیث فصاحت و بلاغت و نکات بدی بیانی و بدی عادی از آن فراگیری یا در قصص به حکایت آن به نظر تاریخی به اطلاع بر عموم سالفه به انگری و هیچی که از اینها در داخل در مقاصد قرآن نیست و از منظور اصلی کتاب الهی به مراحلی دور است. واقعیت اینه که ما این نوع مسائل در قرآن هست، قابل استفاده است، پاورجاست و این نباید حذفش کنیم، ولی ایشون میخواد بگه به لحاظ مقاصد باید دنبال چیز دیگه بگه. بعد آخرش توضیح میده به عقیده نویسنده، من دیگه آخر گذشتم دیگه به اصلا پاراگراف گذشتم، حالا اینکه مکیه نمیدونم مدنیه نمیدونم تاریخ نزول شأن نزول نمیدونم اینا تجوید اینا میگه اینا هیچ مهم نیست، به عقیده نویسنده تا کنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده. به طور کلی معنی تفسیر کتاب آن است که شرح مقاصد آن کتاب را بنماید و نظر مهم به آن بیان منظور صاحب کتاب باشد. این کتاب شریف که به شهادت خدای تعالی کتاب هدایت قدیم است و نور طریق سلوک انسانیت است، باید مفسر در هر قصه از قصص آن بلکه هر آیه از آیات آن جهت اهتدا به عالم غیب به حیث راهنمایی به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت به انسانیت رو متعلم بفهماند. این بیانی که شما میکنه نظر داره به یه چیزی که ما قبلا هم اشاره میکردیم، خوبه که یک دور کل قرآن حتی معارف قرآن از فضای سلوکی در فضای سلوکی تفسیر بشه، نمیشه؟ یعنی در این که بحث معارفیه، اون مقدار معارفی که درست کردن بهره های سلوکی که ازش میشه برد، دقت میکنید چه از میکنم؟ بهره های سلوکی که از مثلا توحید صفاتی، از نمیدونم اسم شریف شکور و شاکر، خب این رو دونستیم خدا اینجوریه، بهره سلوکی چیه مثلا؟ از هستم چه علم کنم؟ یعنی حتی مباحث معرفتی مباحث سلوکی که تو قرآن هست همش تو فضای سلوکی یک تفسیر بشه که بلافه بشه کتاب هدایت. خب در مورد ابلیس من چه کار دارم؟ نه ابلیس خیلی کار داری، در مورد شیطان چه کار دارم؟ خیلی کار داری، به دردت بخوره تو فضای سلوک باید بدونی و در فضای سلوکی نتایج خاصی داره تو باید بدونی و در کارت بیاری. اونجاست که حتی بحث شیطان، بحث ملائکه، بحث نبوت، حتی همه اینا فضای سلوکی بهره‌ای که آدم میتونه ببره، ایشون به این اشاره میکنه. خب این یک نکته خوبی است، باید به عنوان یک کار سلوکی حساب کرد. ولی اینکه کسی بخواد به اصطلاح به اون زوایایی که قرآن گفته بپردازه، حتی علوم تجربی که گفته، ایشون جزء مقاصد قرآن نمیاره. میشه این کار کرد، میشه کرد، ولی ایشون میگه مقاصد قرآن رو باید درست کنی. این قرآن مثلا اینو میگه، میگه به عنوان آیات بعدش میگه تو تنبه پیدا کن که بابا توحید حقه و به دنبال توحید برو، مثلا اینجوری این کارو میخواد بکنه. خب حضرت امام باز قلیستر از این رو میخواد، نه اینکه علامه طباطبایی این کارو نکرد. علامه طباطبایی قراره که یه محدوده، حضرت امام این دغدغش خیلی جدیه و اگه میدونم اگه مثلا ایشون میرسید به این قصص قرآنی در این حدی که علامه میگفته بود نمیستاد، چند جام نشون داده بیشتر جلو میده. معارفی هم همینجور، معارفی و سلوکی، یعنی معارفی هم حتی فضای از دمام خیلی به صورت به اصطلاح بهره برداری سلوکی هم توش زیاده. مثلا بحث تفسیر اینجا الان گفته که باید هدایت باشه، تفسیر سلوکی حتی معرفت در فضای سلوکی، دقت کنید چی علم می‌کنم، یعنی معرفت رو برای اینکه من چی کنم، به تعبیر دیگر توحید رو برای اینکه من استفاده کنم، با اینکه توحید پاورجاست اصلا این کار نمی‌کنم. بنده عرض می‌کنم اصلا یک کتاب باشه تماما فضای معارفیش غریز باشه، مثلا علامه طباطبایی تو المیزان این کارو کرد، یک کتاب باشه تماما فضای سلوکی داشته باشه، نه یعنی خدا این رو گفته یک مقصدش این بوده در این که مقصد دیگرش آن بوده، چندین مقصد داره. ما بحث طویل عرضی رو اگر بکنم میتونم بهتون توضیح بدم. به تعبیر دیگر اون چیزی که خود خدا خواسته، خدا خواسته چی کار کنه، این کتاب رو نازل کرد که چی کار کنه. به تعبیر دیگر گاهی از چیزهایی میتونید از دلش چیزی نکته‌ای هم در بیارید، نکته دیگر به دست میاد، اما نکته دیگر من چون نمیدونم فواید به چه معنا شما میگید، من تعبیر شما رو صحیح نمیذارم، فقط دارم این کارو میکنم. اون چیزی که مقصد هست، مقاصدش هست، خب او رو خدا گفته، مثلا برای هدایت شما کتاب رو کتاب هدایت نگاه کنید بحث کنید. ولی اگر مثلا یک نکته فایده دیگر هم داره، مثلا من میتونم در مورد اجنه بفهمم اینا از آتش خلق شدن، مثلا خب یک نکته است. خب از دمام میگه ببینید در فضای سلوک میخوای استفاده کنی بکن، ولی این چیزا مهم نیست، اینا مقاصد اصلیش نیست، این فایده اینجا دارید، یه نکته اونجا دارید، اما لازم نیست این نکته را یعنی اونی که مهمه در تفسیر اینه که جهت هدایتیش غلیظ باشه. بنده معتقدم قرآن بالاخره به هر ترتیب همه فوایدش هم باید پابرجا باشه، حتی کسی به لحاظ تاریخی نگاه کنه حق داره و باید انجام بده و همینا کمک میکنه. حالا بالجمله کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال است. کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانی اخلاقی مبین جهات عرفانی و اخلاق و دیگر جهات دعوت به سعادت هم باشد. دقت میکنید؟ قرآن گفته چون کتاب حقه، طبیعتاً این جوانب میشه و این جوانب کمک میکنه، پستوهای کار رو به دست میاره، اون پستوها به دست رو بهتر میفهمیم، بعداً به درد سعادت هم بحث سعادت میخوره. ولی اگر ما اون کار رو بکنیم مغفول میشه، درست میشه که بگیم خب حالا که چند تا مهم نیست ما زود میگذاریم. این کار رو نکنیم. در قرآن هر چیزی که در قرآن اومده بهش میپردازیم با تمام جوانب، ولی مقصود اصلیش هم همیشه حفظ کنیم. بله اون حال و حسش رو هم حفظ کنید. بله چیش کنه، ولی معنیش این نیست که دقایق گفته مادر مثلا رب العالمین گفته، حالا من دقایق رب العالمین رو نگم. چرا من نگم؟ میگم همش هم نیست. میگم فواید هم داره، بله فواید سلوکی هم داره، ولی دقایق معرفتیش هم تا آخر آدم میره جلو. فواید سلوکی هم داره، بله هر چی که هست دیگه. و خیلی هم این باعث میشه قرآن، البته واقعا حال و هوای قرآن این هستا، یعنی حتی مثلا بحث های نمیدونم خلقت انسان رو گفته با یک شکل خاصی از بحث خلقت انسان، از علقه و مزق و اینا، حتی اینا هم یک شکل خاصی استفاده شده. این حرفی نیست ما باید اونا رو نگه داریم، یعنی تعبیر اون جهتش رو به هم نزنیم. این جهت رو با توضیح داد، ولی اگر یک دقایقی هم گفته مثلا ما علقه و مزق و اینا، ما دیگه اون دقایق هم نزیم، چرا نزیم؟ قابل استفاده است، چرا استفاده نکنیم؟ کتاب صادقه، کتاب صادق هر چیزی که داره قابل استفاده است. گاهی این جهات هم کمک میکنه، مثلا شأن نزول رو از امام خیلی راحت ازش گذشتند. بله یک دعوای از امام داره که بعضی تمام تفسیرشون شده شأن نزول، این که به درد نمیخوره. بله ولی شأن نزول واقعا به درد میخوره. یا بحث مکی و مدنی خیلی کمک میکنه برای فهم، خیلی چیز رو حل میکنه. اصلا من به نظرم مکی و مدنی یعنی قبل از انقلاب رسول الله و بعد از انقلاب رسول، خیلی باید بیشتر اینجور کرد. اینجوریه اصلا میشه خیلی استفاده، این نزا نوع استفاده. و بعد اصلا ما خیلی استفاده ها داریم و باید بهره ها ببریم. و قرآن هم چون مقاصد تو در تو و هزار تو دارد و هزار لایه داره و هزار گانه داره، نمیشه مثلا مغفول بشیم از اینجور موارد. اینها موجب دقت میشن. یعنی الان ما واسه در مورد علوم انسانی اگر بخوام استفاده کنم دقت های ویژه ای میکنم، ازش استفاده میکنم. وقتی دقت های ویژه کنی سرریز در سلوک هم میشه، اما اون معنیش این نیست که یعنی من این کار در باب علوم انسانی میکنم چندان جدی نیست. باید بشه، چرا نشه؟ چرا ما نیستیم؟ دقت میکنه، یعنی نتیجه سلوکی داره، ولی احتمال تجربه دقت هایی که دقت خیلی مضاعفیه. شما خیلی دقت کنید توش به بحثای در باب علوم انسانی، مثلا در باب اقتصاد اندیشه‌های در بیارید، هی مش منو بدید چه مشکل داره. اینا باید بشه دیگه، یعنی این کار که نشه که کتاب هدایت همگان همه جانبه هدایت میکنه دیگه، همون هدایت رو نگه می‌داریم، ولی خود این لازمش یک نوع مداقه‌های بیشتره. دقت کنید اگر تقلیدش میاد همین آقا ما باید به اصطلاح حال و حس سلوک پیدا کنیم، فقط این بشه اینجوری جوری که اینجوری معنا بشه، فقط اگه اینقدر بشه کافی نیست. ولی اگر حضرت امام نظرشون اینه که خب تمام اینجوری که بهره برداری سلوکی میشه، مثلا شما در مورد علم اقتصاد مبانیش میخواد از قرآن در بیاد، کار کردید شد یه عالمه، شد یه کتاب، بعد استحصال میکنید، این یک نوع سلوک دیگه، یک سلوک قرآنیه، کتاب هدایت قرآنی. اگه اینجوری بگید بسیار، اگه همچه فتح بابی میکنید خیلی خوب. در مورد تاریخ هم حتی حالا گفته شد، تاریخ چرا؟ خب الان ما بعضی از موارد تاریخ هایی که از الان تاریخی که سیره نوشته شده، یکی از گرفتاری هایی الان تاریخ نویسان اسلام اینه، میگن تو سیره چیزی آمده ولی تو قرآن جور دیگر آمده، چی کار باید بکنیم؟ خب طبیعی است که قرآن اصله، اونی که تو سیره آمده نقل هاییست که ضعف داره، خب باید مواظب باشه. بالجمله کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال است. کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانی اخلاقی معین جهات عرفانی و اخلاقی دیگر جهات دعوت به سعادت انسانی باشد. خب حالا بعد مثلا صفحه 194 که تنها کتاب سلوک الله و یکتا کتاب تهذیب نفوس و آداب و سنن الهی است، بزرگتر وسیله رابطه بین خلق و خالق و عربه وسطا و حبل المتین تمسک به عز ربوبیت است، باید به روی مردم مفتوح نمود. یعنی قرآن این خوبیت اینجوری داره. راسته اینها پاورجاست، ولی با این شکل حالا بعده. لذا علما مفسرین تفاسیر فارسی عربی بنویسن، مقصود آنها بیان تعالیم و دستورات عرفانی و اخلاقی و بیان ربط مخلوق به خالق و بیان هجرت از دار الغروب به دار السرور و دار الخلود باشد، به طوری که در این کتاب شریف به ودیعت گذاشته شده. اونجوری که اینجا هست، بعد این حال و هوا رو منتقل کن. این حق این حال و حس رو باید داشت، ولی این حال و حس رو باید اینقدر بس داد که فضای صحنه اجتماعی رو پر کنه، صحنه فردی رو پر کنه، همه جا رو پر کنه، به تمام سطوح زندگی انسانی رو پر کنه. اینا رو باید در دقت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام از دارت
اینکه پرنده کاملا هر قبلیه که با این مذهب مخواهی کرده این وارده دیشی و خارجش که خارج ازش نمیشه کنید به نظر را احبیه باید میشه شاید همه این مخواهی را
فضای اخلاقی و معرفتی رو چرا دیگه اما علامه طباطبایی نزا هم در سلوک هم در معرفت سلام خیلی متاسف شیوهی که وجود داره اینه وقتی رسید یه آنهایی خیلی به چشم میاد بتوید ازش این حکم های نامده اما اگه کسی خوب بتون توضیح بده مسئله سیاسی ازش در بیده چه اشکال داره؟ جنبای دیگه هم داره مکانی نداره میگم این جنبای هم نمیشه مقفول شد که چرا نه هم مقفول بشه همه هر جایی اینجور هم لزومن نیست که ما الان هر چی نگردیم ما که قرار نیست کاری بکنیم، قرار که تابع الله. من که میگم چند جور میشه تفسیر کرد، همه راه ها بازه، حالا یه چند نمونه یه جور نشون میدیم و قرار نیست همه جا هم اجرا کنیم. یه همه جور میدیم که دیگه فرصت داریم، ولی یه کاری میکنیم که دوستان بچشن این صف رو چشم کنیم، صف که الله رو میکنیم چند صف که دیگه رو رو ایشون قرار مثلا آیه قرار چیکار کنه با این آیه میخواد چیکار کنه؟ میخواد هدایت کنه شما رو، هدایت نگه میخواد موعظه کنه، فضای موعظه رو نگه اینجا میخواد معرفت رب بهت بده، معرفت رب رو موعظه پشته چیکار
این میخواد بگه یه مثلا توی یه بحث معرفتی از دمون یه که توی بحث معرفتی هم شما دوباره میتونید موعظه سلوکی رو اینا هم در بیارید.
به طبیعی دیگر معرفت رو از منظر هدایت نگاه که ما معرفت رو از منظر معرفت نگاه میکنیم تموم شده است. این میگیم این چی میخواد بگم چی میخواد بگم، ولی یه وقت میگیم معرفت رو از منظر هدایت نگاه این باید میگیم خب این معرفتی که اینجوریه چی میکنه با ما؟
بقیه
آقایون شم
یعنی
کی؟
از
سوالم
باز همین معرفت، یعنی بحث عمل بیشتر
جد میکنن. نه عمل نیست، یعنی ایمان رو به معرفت
میکنن. نه مقصود رو
تو فضای انسانیش، فضای سلوک، ولی یه جایی اصلا از ایمان به همه اونا آمدن برای معرفت الله، اصلا چیز دیگه غیره این نیست. حالا اینکه ما به سادم اصلش معرفت الله باز اینم میگیدن جا تعطبی میکنه که توی علوم
ارفان نظری در صدر میشه. من اون رو تو این کتاب فروغ معرفت آوردم، میشه در صدر میشه برای همین یعنی معرفت الله. اما اینجا میخواد بگه چون کتاب هدایت مواظب باشید، باید فضای هدایتی قرآن رو حفظ کنید.
اونا رو رد نمی کنه که چیزای دیگه میشه داشت.
من به نظر از اون در نهایت معرفت رو با هر جا رسید مفصل بود اصلا اتاده مفصل میگه و بعد دوباره ازش نتیجه های معرفت سلوکی و هدایتی بود.
ثانی از یه آیه هم میتونیم مقصد اصلیش معرفت میشه بسای اختصار
شما هم میگه معرفت دو جوری، یه وقتی که شما باید حق را بپذیرید، حق یکی تعامل با حق کنیم میشه به اصطلاح سلوک، هر دو فضای هدایتی، هم فهم حق هم به اصطلاح تعامل با حق، هر دو از دمان میاد کتاب هدایت میدونه. خارج چی؟ چی؟
نه
اون دوره فضا خیلی معمول بود، کلی نباشه یعنی هم قائل باشه چون تاثیر داره. شما آقای شب زنده دار خودش از زمین سنت معقول بوده و در اصل خوب شنیدم چون ندیدم
حکما
الان فروتین هست، انبیا خودشون قائل،
انبیا خودشون
قائل هم یعنی تو بیانی که از شریعت برای شما خودشون بگید کتاب آسمانی الله بیان شد بیان اصلیششون گفت تو کتاب آسمانی، ولی با یه دقایقی اضافه کردن که اصلا کلا هیچ جا پیدا نمیشه. ایلا اصلش همینه، من توشون تو کتب آسمانی توحید ذاتی گفته نشد، تو اون مثلا توحید ذاتی تو علمیزان رو گفته ای که من
ایجای دیگم فرمسه
فارسی شما
نزده
که چی؟ توحید مختصر اسلام بله توحید مختصر اسلام بکشون برمتون یعنی ایلا اصلش بعدت اعتلاقی این رو علامه شیر علمیزان تنیغنی و نمی بیان و نمیزی تا خیلی بود من مثلا به واحد قهار کنیم ولی واحد رو گرفتیم رسول تویدی اصلا توی زدی دارم آزا به باید چه باید تو اصلا ماهی عمل است تو ماهی ماهی اتاقید
ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید ماهی اتاقید